به نام خدا. سلام، شما به رادیو نگار گوش میدید، صدایی که از قلب تهران منتشر میشه و در تلاش مقابل حجم سنگین خبرها، صداها و تصویرها رد روایتی رو از خودش به جا بذاره تا حقیقت گم نشه، فراموش نشه. اینجا قراره به وقایع با نگاهی عمیق و با زاویه‌ای متفاوت‌تری بپردازیم و از میان صداهای خاموش شده و حرف‌های ناگفته تحلیل‌هایی رو با همراهی کارشناسان و از دل میدان با شما به اشتراک بگذاریم. محمد صرفی، سردبیر روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز و محمد صادق علیزاده، روزنامه نگار، در این قسمت مهمان من هستند تا درباره پیام رهبر انقلاب به مناسبت اربعین شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمون که در روز جمعه 3 مرداد ماه منتشر شد صحبت بکنیم. این پیام چی هست و اگه بخوایم این پیام رو در واقع به واسطه خصوصیات و ویژگی‌های بشناسیم، اون خصوصیات چی هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. همونطور که اشاره کردید، این پیام به مناسبت 40 روز شهادت جمعی از هموطنانمان و فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای صادر شده. و خب شاید در ابتدای امر انسان توقع داشته باشه که چون که این متن به مناسبت 40 روز شهادت این عزیزان هست، ما با یک متن سوگوارانه مواجه باشیم. خب مناسبت در ظاهر این رو به ما میگه، اما وقتی که وارد این متن میشیم که از قضا متن نسبتاً کوتاهی هم هست، این متن کمتر از 440 کلمه است، وقتی وارد متن میشیم میبینیم که نه، این متن هرچند که از شهدا تجلیل میکنه، از صبوری و ایستادگی خانواده های اونها تجلیل میکنه و بهش میپردازه، اما در سوگ و حماسه نمیمونه و فراتر از سوگ و حماسه حرکت میکنه و رو به جلو میره.
در واقع 40 شهدای عزیز یک جور در واقع دستاویزیه برای طرح شاید مسائل کلی تر.
بله بله، یک در واقع اینجا یک نقطه عطفی هست. حالا 40 هم خب در ادبیات دینی ما، در تفکر دینی ما یک عدد خاصی هست و حالا هم در سن مثلا گفته میشه یا مثلا بحثای 40 و اینها، یک زمان انگار زمان بلوغ هست. ما در واقع یک مرحله‌ای رو رد کردیم و حالا به یک در واقع ثبات و بلوغی رسیدیم که باید یک نگاه عمیق‌تری داشته باشیم به ماجرا و به میدان، و به نظر من این متن این ویژگی رو داره. اگر بخوام من بگم که از چند منظر میشه این متن رو نگاه کرد بهش و بررسی کرد، به نظرم میرسه که این در واقع ابعاد قابل احصا و بررسی هست. یک بُعد اخلاقی و عاطفی هست. خب از شهدا تجلیل میشه، از خانواده‌های شهدا تجلیل میشه، از ایستادگیشون، از صبرشون. فقدان این شهدای بزرگوار سنگین عنوان میشه و از دست رفتن این جانهای گرامی سنگین هست و به این در واقع اشاره میشه، و این بُعد اخلاقی و عاطفی در واقع متن هست. یک بُعد اخلاقی و عاطفی متن هست، یک بُعد سیاسی و اجتماعی داره این متن، که علارغم این که به خاطر 40 شهدا این متن نوشته و در واقع منتشر شده، اما یک رویه و لایه سیاسی اجتماعی داره، به جامعه امید میده، به جامعه انگیزه میده، به جامعه راه رو نشون میده که نباید در این در واقع سوگ ماند و باید به جلو حرکت کرد. زندگی ادامه داره و در همه ابعاد فردیش و اجتماعیش و در بُعد کلی کشور باید به پیش رفت، و اتفاقا اگر می‌خواهیم در واقع راه شهدا رو ادامه بدیم باید به جلو حرکت بکنیم. و شاید به نظر من مهمترین بُعدش اون بُعد راهبردی متن باشه، که در انتهای متن اومده 7 تکلیف رو حضرت آقا در این قسمت مشخصا نام بردن و سرفصل ارائه کردن و مخاطبین هر کدوم از این تکالیف هم به شکل مشخص بیان شده. البته اینها خیلی خیلی موجز هست، یعنی سرفصلوار گفته شده و به نظر من نیاز به این داره که کالبدشکافی بشه، بایدها و نبایدها و ابعادش مورد توجه و تعمق قرار بگیره. مثلا اولین نکته‌ای که و تکلیفی که حضرت آقا بیان میکنن، مخاطبش رو یکایک ما عنوان میکنن. اون چیه؟ اون بحث اتحاد ملی است. وقتی میگن یکایک ما، یعنی حتی خودشون رو هم به نوعی مخاطب این تکلیف قرار میدن. یعنی میخوام بگن که این تکلیف اتحاد ملی از صدر تا ذیل جامعه شما فرقی نمیکنه کی هستید، کجا هستید، چه مسئولیتی دارید و در چه موقعیتی هستید، نسبت به بحث اتحاد ملی تکلیف دارید. و این از اهمیت این موضوع هست، هم اینکه در اولین در واقع در رأس این لیست تکالیف هفتگانه اومده و همین که مخاطبش یکایک ما عنوان میشه. ما یعنی از لغا نمیگن شما ملت، شما مسئولین، میگن یکایک ما. و این از اهمیت موضوع با کی هست که چقدر این موضوع اهمیت داره. در همین متن خب در قسمت‌های قبلیش هم سطور قبلیش هم دوباره به این معجزه در واقع اتحاد ملی و انسجام اشاره شده.
ما تو پیام‌های قبلی هم انسجام ملی وحدت و این رو از این دست کلمات رو در پیام حضرت آقا داشتیم، مثلا تو این مدت، و شاید این ماه هم یک رجعتی به اونهاست و هم یک ماشدگی به معنای این که
دقیقاً
ما بعد چهلم دیگه باید این رو تثبیتش بکنیم، حواسمون به این در کنار همه باشه.
مثلا در سخنرانی حضرت آقا که مسئولان قوه قضاییه مهمان ایشون بودن در حسینیه حضرت امام خمینی، ایشون از این موضوع به عنوان امر ملی یاد میکنن، به عنوان امر ملی یاد کردن و نشانگر اهمیت راهبردی این قضیه است. حالا راجع به این باید به نظر من افراد مختلف متخصصین امر زیاد صحبت بکنن، دقت بکنن و پژوهش‌های حتی راجع به این انجام بشه که این چطور رقم خورد و
چطور میشه ازش مراقبت
کرد. چطور میشه ازش مراقبت. خب در ادامه نخبگان، صاحبان قلم و تریبون، فرماندهان نظامی، البته از دواب میگن گویندگان، فرماندهان نظامی، دستگاه‌های اجرایی، حضرات روحانی و باز هم در انتها که بحث شور و شعور رو حضرت آقا مطرح میکنن که این لازمه که باشه و حفظ بشه، اینجا هم باز دوباره میگن یکایک ما و به ویژه جوانان. اینجا به شکل مشخص حالا این در واقع اینو یک تکلیف عمومی میدونن و جوانان رو به طور خاص و مشخص مورد خطاب قرار میدن نسبت به این تکلیف. و در کل این تکالیف هفتگانه به نظر من به شکل خیلی موجز و سرفصلوار در کنار هم چیده شدن و این متن کوتاه رو تبدیل کردن به نظر من به یک نقشه راه، یک نقشه راهی برای هم مردم و هم مسئولان، حالا مسئولان اجرایی در دستگاه‌های مختلف، فرماندهان نظامی، نخبگان، خواص، کسانی که در واقع رسانه دارن، تریبون دارن و صداشون به مردم میرسه و چه حالا مردم در داخل کشور چه مخاطبین بیرون از کشور، و همه اینها نشون میده که ببینید به نظر من یکی از نکات قابل تأمل این هست که نشون میده که ما در این وضعیتی که الان هستیم و در این شرایط خطیری که الان به سر میبریم همگان وظیفه دارن، همه وظیفه دارن و هیچ کس نمیتونه در واقع خودش رو مجزا و مبرا بدونه از این که در این شرایط نسبت به وطن خودش، نسبت به کشور خودش و نسبت به هموطنان خودش در واقع مسئولیتی نداشته باشه. نکته پایانی که نسبت به متن میخوام عرض بکنم و صحبتامو اونجا تموم بکنم این هست که ببینید متن شروعش اصلا بسم الله الرحمن الرحیم هست و مخاطب ملت سرفراز ایران، ملت سرفراز ایران، خب و ادامه پیدا میکنم متن. اما به نظر من در بین سطور این پیام یک مخاطب غیر مستقیمی و نانوشته‌ای هم وجود داره و اون کسی نیست جز دشمن. به نظر من چند جای متن به شکل مشخص در واقع پیام‌های روشن و واضح و قاطعی به دشمن داده میشه و به دشمن گفته میشه که همونطور که نتونستی در میدان نبرد و در میدان نظامی به اون اهداف شوم و پلید خودت برسی، قطعاً در بقیه میادینی هم که الان داری دست و پا میزنی اونجا هم نخواهی توانست به اون اهداف برسی و به قول خود حضرت آقا بر آهن سرد میکوبی و این تلاش‌ها هم بإذن الله و با کمک حضرت حق بی نتیجه خواهد بود
انشالله. حالا به نظرم چون شما در بین صحبتاتون به شرایط خطیر کنونی هم اشاره کردین، شاید یه فرصتی پیش بیاد درباره این هم یه گپی بزنیم. حتی در قسمت‌های گذشته البته به این پرداختیم که تلاش‌های رسانه‌ای، تلاش‌های سیاسی داره منسجم‌تر پیش میره برای اینکه ما این یا این مدت 12 روزه جنگ رو خورد خورد به فراموشی بسپاریم، یا به نوعی در واقع درگیر بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای بشیم که اونها برای ما دارن ترتیب میدن و شاید آینده رو تحت شعاع قرار بده. به نظر منم منظورتون از شرایط حساس این بود. حالا نمیدونم اگه میتونید توی یه خطی در موردش کوتاه بگین چون وقتمون هم کمه.
خواهش میکنم اگه بخوام یه جمله بگم اون این است که خب این جنگ 12 روزه
میدونید چون شرایط خطی که میگید یه باری داره الان.
به خاطر این است که این جنگ 12 روزه حتی با آتش بس هم تمام نشد، بلکه ما در یک وضعیت توقف موقت درگیری هستیم. البته من اینجا نمیخوام ادعا بکنم که مثلا بگم که چند روز دیگه چند هفته دیگه جنگ خواهد شد دوباره، نه همچین ادعایی نمیکنم، اما ما با دشمنی مواجه هستیم که نشون داده که به هیچ چیز پایبند نیست، نه به اصول و قوانین بین المللی پایبنده، نه کوچکترین بویی از اصول اخلاقی برده، و با دشمنی که خب داریم هم در این جنگ 12 روزه دیدیم چه کرد و زنان کودکان رو هم حتی کشت و قربانی کرد، در غزه هم که خب وضعیت دیگه روشنه و جلوی چشم همگان هست، جهانیان هست، ما با همچین دشمنی مواجهیم و عقل سلیم میگه که وقتی که با همچین دشمن در واقع غدار و بیرحم و جانی مواجه هستی باید همیشه و در همه ابعاد آماده باشی.
خب خیلی ممنون آقای علیزاده، شما لطفاً به من بگین رهبر انقلاب در پیام خودشون به این موضوع اشاره میکنن که دستگاه‌های زیر مجموعه در واقع این شهیدان، شهدایی که در واقع شهدای نظامی ما محسوب میشن، نگذاشتن ضربه‌ای که وارد شد در حرکتشون وقفه ایجاد بکنه. نظرتون رو درباره این بخش از پیام حضرت آقا بر ما تشریح بکنید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای جعفری و جناب آقای صرفی. یکی از نقاط مهم پیام همین بخش هست، برای خود من هم خیلی جالب توجه اومد. ما در تحلیل هایی که حتی در زمان جنگ داشتیم به این نکته اشاره می کردیم که یکی از اهداف اصلی تاکتیکی دشمن در همون 48 ساعت اول فلج کردن بازوی نظامی کشور بود. در حقیقت چیزی که البته اسرائیلی ها پیش از این تجربه هم کرده بودن، نمونه های موفقی هم داشتن، یعنی شما نگاه میکنید در جنگ 6 روزه بلایی که بر سر مصر آمد، فلج کردن مصر در یک ضربه سریع قاطع اولیه چند ساعته نظامی بود و به نوعی ارتش مصر در اون برهه در سال 1967 به وضعیتی افتاد که اگر نیت و قصد مقاومت در برابر هجوم اسرائیلی را هم داشت، تواناییش رو نداشت. یعنی این پیام و این تصمیم امکان این که در ساختار جاری بشه و تبدیل به یک کنش موفق میدانی بشه امکانش وجود نداره، به دلیل اینکه ساختار نظامی ارتش مصر رو در اثر ضربه ناگهانی و غافلگیرانه اینها فلج کردن. خب مشخصا در جنگ 12 روزه تحمیلی ما هم در مرحله تاکتیکی این اتفاق یکی از اهداف اولیه جنگ بود. اینکه شما میبینید در کمتر از فاصله 12 ساعت دشمن در ضربه اول تعداد زیادی از فرماندهان ارشد کلیدی و مهم عملیاتی شما رو ترور میکنه، در واقع نشانش همین هست که اگر قرار شد بازوی نظامی نیروهای مسلح ایران تصمیم به برخورد بگیره، امکان اعمال کنش رو نداشته باشه، یعنی به دلیل حذف این چهره‌های کلیدی که همگی هم جزو افرادی بودن که باید در مورد نحوه پاسخ به تهاجم رژیم تصمیم می‌گرفتن
و اقدام می‌کردن.
بله، از فرماندهان ستادی تا فرماندهان عملیاتی. خب در ضرب اول همه اینا رو در کمتر از 12 ساعت دشمن ترور می‌کنه و در تصورات خودش همچین برنامه‌ریزی رو کرده که با این اقدام ساختاری از لحاظ کنترل و فرماندهی برای نیروهای مسلح ایران باقی نمیمونه که بخواد دست به اقدام بزنه. حالا اینکه تحلیل ها چه بود و ما چه فکر میکنیم و اونها چه فکر میکردن و چه تصوری داشتن رو بذاریم کنار، من صرفا از وقایع میدانی شب اول جنگ، شب دوم جنگ و تا پایان جنگ شاهد و گواه میارم. ما میبینیم که در ساعت فکر کنم حوالی 21 تا 22 روز اول جنگ، شب ساعت
روز جمعه
ده شب، بله هم روز جمعه، اولین موج حمله هجومی ایران صورت میگیره و از لحاظ کمی هم شب اول و شب دوم جناب آقای صرفی پرتعدادترین شلیک ها رو ما تجربه کردیم.
150 موشک شلیک.
بله 150-60 فروند شلیک بالستیک رو تجربه کردیم. فارغ از اینکه حجم شلیک این تعداد از بالستیک ها یک درجه بالایی از هماهنگی و انسجام ساختاری رو میطلبه، اما نفس این اتفاق که به هر حال الان دیگه امکان انکارش نیست، یعنی چیزیه که در بیرون عملا اتفاق افتاده، نفس این حجم از پاسخ نشون داد که نه تنها با حذف و نبودن و فقدان مسئولان و فرماندهان میدانی که به هر حال این مجموعه رو راهبری می‌کردن در سطح کلان، در سطح کلان ها بله فقدان اینها در سطح تاکتیکی و عملیاتی ممکنه ضرباتی رو به طور کوتاه مدت وارد بده، اما در سطح کلان راهبردی در واقع چیزی از توان نظام و دفاعی ایران کم نمی‌کنه.
البته یه چیزم بهتون بگم، الان ما نمی‌خوایم این گزاره رو حذف کنیم که ایران آماده پاسخگوی نظامی به هر گونه تهاجمی بوده است قبل از حتی ترور فرماندهان.
بله،
ما اینو نمی‌خوایم الان حذفش کنیم.
من اتفاقا می‌خواستم
این آمادگی رو ما در یک سطحی داشتیم.
این آمادگی رو داشتیم و می‌خواستم دقیقاً به همینجا برسم که این آمادگی و این انسجام ساختاری چیزی نبوده که شما مثلا با حذف یا ترور بعضی از مسئولین و فرماندهانی که توی این
بخوایم اینو خدشه‌دارش بکنیم
در واقع اعمال و ایفای وظیفه میکردن، شما بتونید کل این تر رو از معادله حذفش کنید. بله. این دشمن همچین تصوری داشت، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. دو تا نشانه بزرگ هست در این. نکته اول که ساختار نظامی و دفاعی ایران بیش از آن که یک ساختار متکی به فرد باشد، یک به معنای واقعی کلمه ساختاره.
دقیقاً.
ساختار یک مفهومیه و یک کانسپتیه که شما در واقع افراد درون اون معنادار میشن و افراد درون اون در واقع حل میشن و در واقع سیستم رو به صورت کلی راهبری میکنه. به این معنا نیست که شما مثلا با حذف و یا ترور یک چهره یا چند چهره کل این سیستم فروپاشی دچار فروپاشی بشه. نفس اینی که این فروپاشی نظامی در و دفاعی در میدان اتفاق نیفتاد به این معناست که این چیزی که
این سازمان
و اون نهادی که در واقع وظیفه دفاع و وظیفه حراست از منافع ملی ایرانیان رو به عهده داره متکی به فرد نیست به اون معنایی که دشمن تصور میکنه. حالا من با ترور چند چهره کلیدی کل این ساختار و این سازمان رو دچار فروپاشی کنم. یک سازمان و ساختار کلان و بزرگ و پیچیده است که بله با ترور و یا فقدان یکی یا چند شخصیت ممکنه در البته خیلی کوتاه مدت و موقت دچار نقصانهایی بشه، اما در حتی یک بازه 12 روزه جنگ هم قادر به این هست که خودش رو احیا کنه، قادر به این هست که خلاها و نقصانهای خودش رو دوباره
کمتر از 24 ساعت تا
بله
ما یه چیزی رو هم بهتون
بگم بپوشونه الان متوجه میخواد چی بگید اجازه بدید و احیا کنه و ریکاوری کنه و بره سمت وظیفه و ماموریت اصلی خودش که حفاظت و حراست از منافع ملی ایران و ایرانیان هست. البته که ما آدم‌های بزرگی رو تو این جنگ از دست دادیم.
بله بله. من داشتم به این فکر می‌کردم در خلال صحبتاتون. ببینید ما حوالی 3:30 صبح جمعه 23 خرداد مورد هدف قرار گرفتیم و به ما تهاجم شد. من فکر می‌کنم حوالی 11:30 ظهر بود، 11:30 یا 12 ظهر بودش که
بله.
آره که ما احکام در واقع رهبری رو ما اونجا من میگم ما یه در واقع اقدامی رو شاهد بودیم که الان شاید بهش برسیم که چقدر مهم بود، اینکه ما قبل از ظهر حکم زده میشه و اون شب پاسخ داده میشه. من میخوام بگم آثار روانی خود این حرکت
این ساختار واقعا به معنای واقعی ساختاره. یعنی شما نگاه میکنید مرحوم باقری، شهید باقری، رئیس ستاد کل نیروی مسلح ما، فرمانده نیروی هوافضا، فرمانده کل سپاه، اینا ترور شدن، به شهادت رسیدن، اولا در سطح ستادی و بوروکراتیک فرمانده کل قوا تا کمتر از ظهر نشده بود که خبرش منتشر شد. این خلاها رو پر میکنن و در ادامه ساختاری که حالا خلاهایی و نقصانهایی درش پیش اومده بود با خود ترمیمی که داره اتفاق میفته.
نمیخوام به مجادله بکشه این صحبت ها، ولی من عرضم یه چیز دیگه هم هست. من میگم باشه ساختار آماده انسجام، من اینا رو متوجه میشم، ولی من میخوام بگم یه در واقع یک جایگاهی داریم به نام رهبری انقلاب اسلامی.
من با نکته شما موافقم آقای جعفری، خیلی درسته، میخوام تکمیلش بکنم.
آره.
ببینید در واقع این طبیعی هست که حضرت آقا در پیام خودشون به نقش خودشون خب اشاره نمی کنن،
دقیقاً من دنبال همین نقش خود حضرت آقا در این جنگ هستم.
نظر من این نکته‌ای که حضرت آقا میگن به عنوان یکی از نقاط درخشان که این سیستم تحت امر این شهدای عزیز فرماندهان اینها نه تنها دچار فروپاشی و فلج و قفشدگی نمیشه بلکه به کار خودش در واقع به نحو احسن میپردازه، این اولین عاملش خود شخص حضرت آقاست. بله. به عنوان فرمانده کل قوا
ایشون اشاره به این موضوع نمی‌کنن.
بله، داره بدیهی و طبیعیه. بله. اینکه برای در پیام خودشون اصلا شخصیت ایشون و منش ایشون این نیست که مثلا به نقش خودشون هیچ وقت تقریبا میتونم بگم که تا اونجایی که توی ذهن من هست نه در حال مثلا این در کل این در واقع چند دهه هیچ وقت ایشون در مورد خودشون صحبت نکردن و نقش خودشون آقا من مثلا در فلان موضوع مهم من فلان نقش رو ایفا کردم
یا اگر این کارو نمی‌کردم
آره
اینجوری نمی‌شد.
آره مثلا من نمی‌کردم مثلا اینجوری. این حضرت آقا به هر حال اون بزرگواری و اون اخلاص و اون منشی که دارن در واقع اجازه نمیده که خودشون ورود بکنن، اما به نظر من ما باید در موردش صحبت بکنیم حتما و قطعا این نقطه درخشان از نقطه شروعش خود حضرت آقاست به عنوان فرمانده کل قوا که تو اون شرایط ببینید توی اون شرایطی که فرمانده سپاه شما ترور شده، فرمانده هوافضا به عنوان کسی که مسئول اصلی در واقع پاسخ هست این و جمعی از
اساسا متولی دفاع رو
بله، بله،
سردار حاجی زاده میدونستید
و فرماندهان ارشد نزدیک ایشون، یعنی ایشون با یه جمعی شهید شدن، تنهایی که شهید نشدن، اینها همه شهید شدن، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شما ترور شده شهید شده. خب این یعنی شما ببینید روی کاغذ یک آدم عادی مثلا این میتونه کمر هر کشوری رو بشکنه.
من نکته رو بگم جناب صرفی، اینجا اتفاقا اون جایگاهی بود که نقش رهبری خیلی خودشون نشون داد در شرایطی که جامعه، حتی اون عرضی که بنده در ابتدای صحبتام داشتم نافی جایگاه رهبری،
بله بله بله، بله،
خواستم
بله.
قوت ساختاری دقیقا. نظامی ایران رو
من میگم مکمل همه، یعنی
بله بله قطعا همینطوره. میخوام بگم که اینجا جایی بود که دقیقا نقشه و جایگاه رهبری رو ما میبینیم، یعنی در شرایطی که جنگ شده ساعت 8 و 9 صبح
شرایط به شدت بحرانی،
شرایط بحرانی، رئیس ستاد کل ترور شده، رئیس هوافضا به شهادت رسیده ترور شده، فرمانده کل سپاه و جمعی دیگر از فرماندهان ما، جامعه به سمت شوک، بهت، انفعال و قفل شدگی داره پیش میره. آقای جعفری یادمون نره، چون من بیدار نشدم، بیدار بودم قبل، یعنی
منم همینطور
10 دقیقه قبل از حمله بیدار بودم که سر و صدا اتفاق افتاد، بعد دیدیم چه خبر
دیگه بیدار موندیم دیگه تا
لحظات اولیه این اتفاق الان دیگه میشه راجبش صحبت کرد. تلویزیون نوار
مشکی
علامت اعضای عمومی گذاشته بود کنار قابش. میخوام بگم اینقدر این حجم اتفاقی که بر ما حوار شده بود و آوار شده بود سنگین بود که کل سیستم و جامعه به طور طبیعی داشت میرفت به سمت بهت، شوک و انفعال. بله. و شما میبینید که بعد از چند ساعت اون نوار مشکی که بماند برداشته شد، به ظهر نرسیده جای فرماندهان و مسئولان شهید ما پر شد و شب شد، هنوز به صبح نرسیده اولین پاسخ نظامی ایران به تهاجم و تجاوز استرالیا در میدان داده شد که عرض کردم پر حجم
خود پیام تصویری رهبری. بله. به نظر من
اون یک دو روز بعد بود.
آره خود اون
یک دو روز بعد نبود، همون روز بود.
بله. روز جمعه
خود
بود
خود اون پیام تصویری. بله. بله.
که اصلا بیچاره خواهید شد از لحاظ جنگ رو شما شروع
از لحاظ اجتماعی و روانی ورق رو داره برمیگرده، یعنی این اتفاق محدود به ترمیم ساختار نظامی و دفاعی ایران نیست، در حوزه افکار عمومی
دقیقاً.
و در واقع برگرداندن اون دقیقاً. وضعیت انفعال و شوک بهت عمومی به یک فرایند حماسی که بلد. زدی حالا نوبت ماست در واقع
بیچاره خواهی شد.
آره بیچاره منتظر پاسخ باش و ضربتی نوش کن با اون ادبیات که خود ایشون هم تاکید کردن بیچاره خواهد شد.
خیلی ممنونم، این به نظر من یکی از قسمت‌های خوب و چالشی هستش که شاید به ما این تلنگر رو میزنه که 23 خرداد فقط یک روز به مثابه یادآوری این که به ما جنگ تحمیل شد نیست. ما همچنان میتوانیم 23 خرداد و 12 روز بعد از اون رو روایت بکنیم و از ابعاد مختلف اون رو بررسی بکنیم و جا داره و همچنان جا داره، چه از بعد آنچه که مردم چشیدند، چه از آن بعدی که حاکمیت و تصمیماتی که گرفت میشه بررسی کرد، حالا چه به قول دوستان از بعد تاکتیکی چه از بعد راهبردی میشه اینها رو بررسی کرد. ما سعی کردیم که به بهانه متن اخیری که از رهبر معظم انقلاب منتشر شد در سوم مرداد به اینها بپردازیم. امید دارم که بشه در قسمت‌های بعدی هم اینو با کاوی بکنیم. از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز که در واقع دلگرمی ما هستید برای تولید در واقع این برنامه رادیوی نگار خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که بهره برده باشید. در انتها باید بگم که هر ایرانی واقعی قلبش برای ایران میتپه. یا علی مدد، خدا نگهدار.